اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. برنامه جهانی غذا میگوید که تنها در ماه سپتامبر امسال برای 250 هزار نفر در سراسر افغانستان کمک های غذایی مساعدت کرده و این کمک ها در اختیار نیازمندان قرار گرفته است. این اداره ملل متحد ناوقت روز پنجشنبه 17 ماه اکتبر با فرستادن اعلامیه به رسانه ها گفت کمک غذایی به همکاری چین به نیازمندان انجام شده است. در اعلامیه به نقل از ماچین کوانگ، قنسول امور اقتصادی و تجارتی سفارت چین در کابل، آمده است که تمام جوامع در سراسر افغانستان وضعیت بی‌سابقه فقر و گرسنگی را تجربه می‌کنند. چین به همکاری خود با برنامه جهانی غذا برای نجات جان افغان‌های نیازمند در افغانستان ادامه می‌دهد. به گفته برنامه جهانی غذا، چین این کمک‌ها را در حال به مردم افغانستان فراهم کرده است که ادارات سازمان ملل متحد با کمبود شدید بودجه در این کشور مواجه بوده و نیز بسیاری از برنامه‌های روند کمک رسانی با مشکل روبرو شده است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تهدید دوامدار برای مردم این کشور به ویژه کودکان است. کاترینا ریتز این را در پست در شبکه اکس یا توییتر سابق به روز پنجشنبه گفت و عکس یک دختر خردسال افغان را نیز منتشر کرده است. خانم ریتز افزوده است که این دختر به نام نازیه یک پایش را در انفجار ماین از دست داده و اخیراً با او از سوی مرکز بازدوانی فیزیکی صلیب سرخ پای مصنوعی ساخته شده است. اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در ماه اسد گفته بود که نزدیک به 3 میلیون جمعیت افغانستان با خطر دوامدار ماین‌ها و مهمات منفلق ناشده به جا مانده از جنگ روبرو اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. وزیر امور خارجه ایران براز پنجشنبه با مقامهای مصری در قاهره در مورد افزایش تنش‌ها در منطقه گفتگو کرد. از زمانی که عباس عراقچی به عنوان وزیر خارجه ایران گماشته شده است، این نخستین سفر رسمی او به قاهره است. عراقچی در این سفر با بدر عبدالعاطی همتای مصریش و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر دیدار کرده است. السیسی خواستار ختم جنگ اسرائیل در غزه شده تا به گفته او به نبرد منطقه‌ای مبدل نشود. رئیس جمهور مصر همچنان خواستار جلوگیری از خشونت‌های فزاینده در لبنان شده و نیز خواسته است که با تخطی‌ها در کرانه غربی پایان داده شود. وزیر خارجه ایران در ماه جاری با مقام‌های سوریه، لبنان، قطر، عمان و عراق نیز دیدار کرده و انتظار می‌رود که به ترکیه نیز سفر کند. یک فرمانده ارشد نظامی در کیف پایتخت اوکراین میگوید که روسیه صبح دیروز حملات گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین را بر مناطق مختلف اوکراین انجام داد. سرهی پاپکو در تلگرام نوشته است که این یکی از بزرگترین حملات نیروهای روسی بر غیر نظامیان و تأسیسات اساسی در اوکراین بود که 4.5 ساعت ادامه داشت. با گفته این مقام اوکراینی، نیروهای روسی کیف را نیز هدف قرار دادند به دلیل تلاش‌های هماهنگ نیروهای دفاعی. تیاره‌های بدون سرنشین که سمت پایتخت پرواز می‌کردند از بین برده شدند. تا هنوز در مورد تلفات این حملات گزارش نشده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از کشته شدن یحیی سینوار، رهبر حماس که از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده، حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد میگوید در حال حرکت به یک مرحله تازه در جنگ علیه اسرائیل است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده امریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، ولی اتحادیه اروپا صرف شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه شامل ساخته، نه بخش سیاسی آن را. حزب الله کنترل بخش اعظم جنوب لبنان را در دست دارد و نمایندگان شاخه سیاسی این حزب در پارلمان لبنان حضور دارند. سینوار در راه حمله 7 اکتبر 2023 میلادی که با آن جنگ در نوار غزه آغاز شد، در جریان یک عملیات توسط عساکر اسرائیلی در 7 اکتبر در نوار غزه کشته شد و اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، کشته شدن او را یک دستاورد نظامی و اخلاقی برای اردوی اسرائیل خواند. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد دیروز 18 مای اکتبر گفت به دنبال مرگ سینوار روحیه مقاومت تقویت خواهد شد و حزب الله لبنان نیز انتقال به یک مرحله تازه و فزاینده در رویارویی با اسرائیل را اعلام کرده است. ایالات متحده ای امریکا به دو شرکت چینی و یک شرکت روسی وابسته به آن را که در تولید و ارسال طیاره‌های بی پیلوت که روسیه در جنگ در اوکراین از آن استفاده کرده تحریم وضع کرد. وزارت خزائن ایالات متحده ای امریکا پنجشنبه گفت شرکت شیامن لیمباخ موتور را تولید می‌کند که به طیاره‌های بی پیلوت دوربرد سلسله گارپیای روسیه نیرو می‌دهد و شرکت ردلیپس شنجن در انتقال طیاره‌های بی پیلوت تهاجمی به روسیه دخیل است. نخستین تحریم های ایالات متحده است که بر نهادهای چینایی که سیستم های کامل اسلحه را در همکاری با شرکت های روسی تولید می کنند وضع می شود. تحریم های قبلی وضع شده بر نهادهای چینایی آنهایی را هدف قرار داده است که اجزای حیاتی را برای سکتور نظامی صنعتی روسیه فراهم می کردند. پارلمان آلمان قانون سختگیرانه‌تر را برای پناهجویان تصویب کرد. مجلس نمایندگان آلمان دیروز جمعه 18 مای اکتبر در حال قوانین سختگیرانه‌تر را بر پناهجویان و مهاجرین تصویب نمود که برلین پس از دستاوردهای اخیر انتخاباتی جناح راست افراطی رویکرد سختگیرانه‌تر در قبال مهاجرت روی دست گرفته است. این قانون تصویب شده مزایای پناهجویان را که قبلا در سایر کشورهای اتحادیه اروپا ثبت نام کردند و قرار است اخراج شوند لغو می کند. این اقدام همچنین پناهندگانی را که به طور موقت به کشور خود باز می گردند متأثر می سازد و طبق قانون حق خود را برای دریافت حمایت در آلمان از دست خواهند داد. این قانون سختگیرانه پناهجویان در آلمان همچنین مهاجرین را هدف قرار می دهد که با انگیزه یهودی ستیزی یا همجنسگرا حراسی مرتکب جرم می شوند. قوانین جدید توسط حکومت آلمان در ماه آگوست در پاسخ به یک حمله مرگبار با چاقو در جشنواره در شهر زولینگن در غرب آلمان ارائه شد. در حمله 23 آگوست در یک جشنواره در شهر زولینگن آلمان 3 تن کشته و 4 تن دیگر به شدت زخم برداشتند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پنجشنبه 17 مای اکتبر پس از تایید کشته شدن یحیی سینوار رهبر گروه حماس گفت به منظور افزایش فشار برای توافق آتش بس در غزه وزیر خارجه ایالات متحده را به اسرائیل میفرستد. رئیس جمهور بایدن پس از رسیدن به آلمان گفت انتونی بلینکن در مدت 4 یا 5 روز آینده به اسرائیل سفر خواهد کرد. وی افزود زمان پایان اینجا برگشت دادن گروگان‌ها به خانه‌هایشان فرا رسیده است. بنابراین این کار است که ما آماده انجام آن هستیم. قبل از این بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک پیام ویدیویی کشته شدن رهبر حماس را تایید نمود. اردوی اسرائیل گفته است که سینوار روز قبل در کمپ تل سلطان شهر رفح توسط نیروهای این کشور کشته شد. جو بایدن از مرگ سینوار به عنوان یک روز خوب برای جهان استقبال کرد و گفت این امر مانع اصلی آتش بس غزه و معامله رهایی گروگان‌ها را از میان برداشت. رئیس جمهور بایدن گفت فرصت یک راه حل سیاسی که آینده بهتر را برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها فراهم می کند مساعد شده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که مرگ یحیی سینوار رهبر گروه حماس فرصتی به گفتگو برای تسویه حساب سیاسی بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به وجود آورده است. بایدن این بیانیه را اندکی پس از آن بیان کرد که نیروهای دفاعی اسرائیل اعلام کردند سینوار طراح حمله دهشت افکنی 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل و هدف عملیات تلافی جویانه یک سالی اسرائیل در غزه را کشتند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
یحیی سینوار برای سالها به عنوان رهبر ارشد حماس در غزه توانایی های نظامی این گروه شبه نظامی را تقویت کرد. از زمان حمله این گروه به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 سینوار در تونل های غزه مخفی شده بود. اما روز پنجشنبه اسرائیل گفت که سینوار را در عملیات در جنوب غزه کشته است. آنها ویدیوی منتشر کردند که به گفته آنها آخرین لحظات زندگی او بود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل طی پیام به مردم غزه گفت
To the people of Gaza, I have a simple message.
به مردم غزه من یک پیام ساده دارم. این جنگ می تواند فردا پایان یابد. اگر حماس سلاح‌های خود را به زمین بگذارد و گروگان‌های ما را بازگرداند، می تواند پایان یابد.
رئیس جمهور جو بایدن در راه رفتن به آلمان بود که این خبر منتشر شد. او در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به دست آوردن سینوار را به وی تبریک گفت. رئیس جمهور جو بایدن خواستار حرکت به سمت آتش بس شد.
اکنون زمان حرکت به پیش است. حرکت کنید. به سمت آتشبس در غزه حرکت کنید. اطمینان حاصل کنید که ما به سمت حرکت میکنیم که بتوانیم شرایط را برای کل جهان بهتر سازیم.
عملیات نظامی اسرائیل رهبری حماس را هدف قرار داده، اما ده ها هزار غیر نظامی فلسطینی را نیز کشته است. درخواست بایدن برای پایان دادن به درگیری ها توسط معاون او کامالا هریس تکرار شد.
It must end such that Israel is secure. The hostages are.
باید این جنگ به گونه پایان یابد که اسرائیل در امنیت باشد. گروگان‌ها آزاد شوند، رنج غزه پایان یابد و مردم فلسطین بتوانند به حق خود برای کرامت، امنیت، آزادی و تعیین سرنوشت خود پی ببرند.
خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی که هنوز در دست حماس هستند میگویند که قتل سینوار فوریت بیشتری برای توافق آتش‌بس به همراه دارد. اورنا نوترا، مادر گروگان اسرائیلی آمریکایی عمر نوترا، میگوید که حیات گروگانان اکنون در خطر است.
جان آنها اکنون بیش از هر زمان دیگر در خطر است. ما از حکومت‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا می‌خواهیم که سریعاً وارد عمل شوند و هر کاری که لازم است برای دستیابی به توافق با ربایندگان انجام دهند.
علی‌رغم افزایش فشار بر حکومت نتانیاهو، پایان دادن به جنگ در غزه ممکن است تمرکز اصلی اسرائیل در حال حاضر نباشد. اما جانتان رینهولد از پانتون بار ایلان میگوید
اسرائیل فوکس و امریکاس فوکس از این لبنان بیکاز
تمرکز اسرائیل و تمرکز آمریکا در لبنان است، زیرا فرصت برای تضعیف شدید حزب الله باز شده است و این چیز است که همه متحدان آمریکا در منطقه از جمله عربستان سعودی، مصر و غیره علاقمندی زیاده به آن دارند.
مردم غزه که در اثر یک سال تهاجم اسرائیل ضربه دیدند میگویند مرگ سینوار بعید است به جنگ یک ساله پایان دهد. متخصصین ملل متحد میگویند در حالی که اسرائیل شبه نظامیان حماس را تعقیب میکند، بیش از 1.8 میلیون تن، تقریبا 90% جمعیت غزه، در سطح بحران گرسنگی را تجربه میکنند. این یافته‌ها پس از آن صورت گرفت که اداره بایدن این هفته هشدار داد که کمک‌های نظامی آمریکا ممکن است قطع شود مگر اینکه اسرائیل به نیازهای بشردوستانه در غزه رسیدگی کند. تدارکات روز پنجشنبه بر فراز غزه پرتاب شد. مقامات ملل متحد گفتند که از زمان حمله مجدد اسرائیل به شمال غزه میزان کمک‌ها به شدت پایین بوده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قربانیان خشونت با اسلحه و صاحبان اسلحه نظریات بسیار متفاوتی در مورد چگونگی رسیدگی تیم کره آینده قصر سفید در برابر خشونت با سلاح در ایالات متحده ابراز میکنند. نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه ریاست جمهوری مواضع خود را در این باره به صراحت اعلام کردند و رای دهندگان به زودی نظرهای خود را در پای صندوق‌های رای خواهند گفت. ورونیکا بلدرس اگرسیس از صدای آمریکا گزارش دارد که برگردان آن را میر عبدالقادر مشرف به توجه می‌رساند.
کامدن، پسر فرانک سیمورلی، سه اسلحه گرم را به طور قانونی در ملواکی ویسکانسن به دست آورد و قبل از همه با استفاده از یکی از آنها برای شلیک به خود در دسامبر سال 2022 به زندگیش پایان بخشید. پدر کامدن خواهان بررسی های دقیق تر سابقه اشخاص شده است که در صدد به دست آوردن اسلحه می باشند.
The stack of records that he has at the hospital, it's over 6 inches thick.
ضخامت دوسیه رکورد هایی که او در شفاخانه در نزدش دارد بیش از 6 اینچ است و زمانی که او یک اسلحه می خرد هیچ کس به آن نگاه نمی کند و در دهه گذشته می گفت که او تهدید به خودکشی می کند.
خودکشی با اسلحه گرم در ایالات متحده در سال 2023 به بالاترین حد خود رسید. بر اساس ارقام موقت مرکز کنترل و جلوگیری از امراض، 27300 تن با اسلحه گرم در ایالات متحده جان باختند. سیمور لی در ماه نوامبر به امید تدابیر شدیدتر حفاظتی اسلحه به دموکرات هایی که این موضوع را در اولویت کمپاین انتخاباتی خود قرار دادند رأی خواهد داد. ادی سیلاس رای دهنده و مربی اسلحه گرم ویسکانسن نیاز به قوانین اسلحه را درک می کند، اما موافق اعمال قوانین سختگیرانه تر نیست.
جنایتکاران حتی دهشت افغانان به جنایات و اجرای قوانین اسلحه اهمیت نمی دهند. بنابراین تنها کاری که می کند این است که حقوق ما را به عنوان صاحبان سلاح محدود می کنند تا بتوانیم از خود و خانواده خود حفاظت کنیم.
نیک متوفسکی عضو تلاش ضد خشونت ویسکانسن غیر حزبی می گوید قوانین سخت گیرانه تر اسلحه می تواند جان انسان ها را نجات دهد.
ما به شدت برای قوانین خطرات شدید فشار خواهیم آورد، روشی که برای حذف سلاح گرم از افرادی که تهدید برای خود یا دیگران تلقی می شوند.
معاون رئیس جمهور کاملا هریس که خود صاحب اسلحه است قول می‌دهد در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور به اصطلاح آن قوانین پرچم سرخ را تصویب کند.
من طرفدار متمم دوم هستم و معتقدم که باید ممنوعیت سلاح‌های تهاجمی را اعاده کنیم و بررسی‌های سوابق جهانی، قوانین نگهداشت محفوظ و قوانین پرچم سرخ را تصویب نماییم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که برای انتخاب مجدد نامزد شده است متحد شده که محدودیت ها را کاهش دهد و موضع هریس در قبال اسلحه را زیر سوال می برد.
کاملا همیشه گفته است که ما همه اسلحه را مصادره خواهیم کرد. حالا او می گوید او نه، تفنگ ها به نظر من فوق‌العاده هستند. درست است، این طور کاری نمی کند، آنها اسلحه های شما را مصادره خواهند کرد.
برخلاف اظهارات ترامپ، هریس گفته است که به دنبال تدابیر معقول حفاظتی اسلحه است و تاکید کرده که سعی نمی کند اسلحه همه را از بین ببرد. مارک رابولز که در ماه نوامبر به ترامپ رأی خواهد داد معتقد است که اجرای قوانین اسلحه در حال حاضر بهترین راه برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر است. طبق نظرسنجی هایی که در سال گذشته توسط مرکز تحقیقات پیو و گلوب انجام شد، در سراسر ایالات متحده تقریبا 6 نفر از هر 10 بزرگسال آمریکایی میگویند که به دست آوردن قانونی اسلحه بسیار آسان است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در حالی که جمهوری جورجیا برای برگزاری انتخابات نفسگیر در 26 اکتبر آماده می شود، این نگرانی وجود دارد که حزب حاکم جورجیان دریم براحتی قدرت را واگذار نکند. بر اساس گزارش هنری رجول، بسیاری از گروه های جامعه مدنی در این انتخابات بسیج می شوند تا تضمین کنند که انتخابات آزاد و منصفانه است.
دموکراسی جورجیا تحت آزمون قرار گرفته است. برای بسیاری از رای دهندگان آینده این کشور در خطر است. در فصل بهار هزاران نفر برای اعتراض به قانون عامل خارجی دولت که در ماه جون تصویب شد به خیابان ها آمدند. این قانون هر سازمانی را که بودجه خود را از خارج از کشور دریافت می کند موظف می کند که به عنوان نماینده خارجی ثبت نام کند. منتقدان می گویند که این قانون شبیه قوانین روسی است که برای ساکت کردن مخالفان استفاده می شود. دولت اصرار دارد که قانون مورد نیاز است تا نشان دهد چه کسی سازمان‌های سیاسی را تامین مالی می‌کند. از جمله اهداف اصلی دولت اکا کیگاوری، رئیس شاخه جورجیا از گروه ضد فساد شفافیت بین‌الملل است. او که ثبت نام این گروه را به عنوان یک نهاد خارجی رد کرده است، با خطر پیگرد قانونی و جریمه‌های سنگین مواجه است و گفت:
We are using all the legal tools, everything, like really to fight, to resist, not to comply. Like, you know,
ما از همه ابزارهای قانونی، همه چیز برای مبارزه، مقاومت، تبعیت نکردن، اطلاع رسانی به شهروندان در مورد تخلفات دولت استفاده می کنیم. اما همچنان شاهدیم که هر زمان دولت می تواند این قانون را اجرا کند.
او تنها نیست، بیشتر سازمانهای جامعه مدنی از پیروی از آن خودداری کردند. برخی مانند شبکه نشراتی مستقل تبوله نقاط ضعفی در آن پیدا کرده است. لوان سودیزه سردبیر رسانه تبوله است.
ما مجبور شدیم سازمان را در استونیا، یکی از کشورهای اتحادیه اروپا، دوباره تأسیس کنیم که عملیات مالی را عمیقاً پیچیده می کند و هر کارمندی را در معرض خطر پایگرد قانونی قرار می دهد.
سازمان حامی دموکراسی شیم در ابتدا از این امر پیروی کرد و به عنوان یک عامل خارجی ثبت نام کرد، اما در اوایل سپتامبر این گروه پس از واکنش عمومی تصمیم خود را تغییر داد. داچی ایما دادازه رئیس استراتژی شرکت شیم است.
این وضعیت به تیوری های توطئه و حملات شخصی تبدیل شد و مردم ما را خائن خطاب کردند.
اکنون این سازمان در حال کارزاری است تا جوانان را به پای صندوق های رای بیاورد. نینو لومریجیا یک مدافع عمومی پیشین از جورجیا است که اکنون ریاست سازمان غیر دولتی مدار اروپای جورجیا را بر عهده دارد.
Did was to create a large-scale election observation coalition, which is composed up to 30 organizations. And our plan.
کاری که ما انجام دادیم ایجاد یک ائتلاف نظارت بر انتخابات در مقیاس بزرگی بود که 30 سازمان تشکیل شده است و برنامه ما این است که در هر شعبه رایگیری حضور داشته باشیم تا کل روند رایگیری و جدول بندی آرا را مشاهده کنیم.
این ترس وجود دارد که حزب حاکم رویای جورجیا به راحتی قدرت را رها نکند. این حزب اصرار دارد که به خواست مردم احترام خواهد گذاشت. 6 ماه پس از اعتراضات، آرامش شکننده به خیابان‌های تفلیس در آستانه انتخابات بازگشته است. بسیار از گروه‌های جامعه مدنی اکنون تلاش‌های خود را برای اطمینان از آزاد و عادلانه بودن رأی‌گیری متمرکز کردند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی از وضعیت ناگوار زنانی که در صفوف پلیس در حکومت پیشین افغانستان کار کردند ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر این زنان با سوء استفاده و تهدید طالبان روبرو‌اند. به گفته این سازمان، بسیاری از زنان پلیس در حکومت پیشین به دلیل ترس و شناسایی توسط طالبان مخفی شده و آنها اکنون در وضعیت نامناسب به سر می‌برند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
سازمان دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود از ادامه تهدیدهای طالبان علیه افسران پیشین زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود که به تاریخ 10 اکتبر نشر شد از آن داشته است که این زنان پلیس در زمان جمهوریت نیز با ادعاهای مبنی بر سوء استفاده جنسی و جنسیتی مواجه بودند و اکنون هم بدون هر گونه توجه کشورهای حمایت کننده این زنان پلیس در معرض خطر روزافزون قرار گرفتند.
در اکثر این موارد به خانما طالبا زنگ میزنن، تهدید میکنن، تماسهای تلفنی تهدیدآمیز موارد خانه زنان تلاشی شده و اینا فضای امن برای زندگی دیگه ندارن. فشار اجتماعی یکی از دیگه چیزایی است که به شکلی حتی برای ما شاکاور بود وقتی ما هم رئیس خانم صحبت میکردیم. فشار اجتماعی که اینا از خانواده های خود حس میکنن به خاطر از اینکه در 20 سال گذشته هیچ وقتی قابل قبول نبوده که یک زن در نیروی امنیتی پلیس کار بکنم و حالی که زنات تمامی اختیارات خود را، صلاحیت خود را، وظیفه خود را از دست دادن در وضعیتی که طالبان تمامی حمایت‌های حقوقی از زنان را گرفتن، این وضعیت پیچیده‌تر و دشوارتر است.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر با 24 زن پلیس صحبت کرده، از جمله 10 مصاحبه حضوری و 9 مصاحبه در 5 ولایت افغانستان و 5 مصاحبه با زنان پلیس که اکنون در ایالات متحده، سویدن، ایتالیا، ایران و پاکستان زندگی می‌کنند.
یافته گزارش ما نشان میده که این ریاست در داخل وزارت داخله متاسفانه این شکایت ها جدی نمیگرفته. تقریبا هیچ موردی از این شکایت ها به سارنوالی گزارش داده نشده و هیچ کسی، هیچ مردی به خاطر آزار اذیت جنسی که علیه خانم ها صورت میگرفته تحقیق و محاکمه نشده.
شماری از مقامات پیشین وزارت داخله نظام جمهوریت با شرط عدم هویتشان به صدای آمریکا برخی موارد سوء استفاده های جنسیتی را علیه زنان در نظام جمهوریت تایید می کنند، اما گفتند که سیستم نظامی اردو و پلیس افغانستان مقررات سختگیرانه را داشته، اما در برخی موارد واقعات صورت گرفت که بنابر دلایل اجتماعی و فرهنگی از برملا شدن آن خودداری صورت می گرفت. مرضیه حسینی یک از افسران سابق وزارت داخلی پیشین افغانستان است که پس از روی کار آمدن دوباره طالبان به ایران مهاجر شده است.
بسیار در مشکلات مواجهیم که از کشورهای اروپایی و خصوص از سازمان ملل متحد خواهشمندیم که از ما با خبری کنند و از ما دفاع کنند و پرسان کنند که خانمای پلیس در چی شرایط قرار دارن و در چی حالت هستن و اصلا حال روی ما نارام است، حال ما در کشور همسایه هستیم.
شورای دیدبان حقوق بشر تا این گزارش از طالبان خواسته است تا ممنوعیت بر کار زنان به شمول زنان پلیس را پایان دهند و همچنان از حکومت‌هایی که زنان را در نیروی پلیس افغانستان تمویل می‌کردند و آموزش می‌دادند خواسته است تا برای اسکان مجدد این زنان در معرض خطر طالبان و درخواست پناهندگی این زنان اولویت دهند. طالبان تا حال در مورد این گزارش چیزی نگفتند و مقام‌های اداره این گروه در گذشته تقریبا همه گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در مورد وخامت اوضاع حقوق بشر به شمول تهدید و بدرفتاری با نیروهای حکومت سابق را رد کرده‌اند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جشنواره شب با بودا دیشب در شهر مالمو در سویدن برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره با نکوهش تخریب تندیسهای سلسال و شهمامه به دست طالبان خواستار توجه جدی به میراثهای فرهنگی و تاریخی افغانستان شدند. منیره هاشمی یکی از برگزار کنندگان این جشنواره بخشی از هدف این جشنواره را تلاشی برای معرفی و مدغم ساختن فرهنگ افغانستان در سویدن می‌داند. شرح بیشتر از ولی آریان.
جلوه نمایی تصویرهای از سلسال و شهمامه بر دیوار کتابخانه مرکزی مالمو. جشنواره یادبود از پیکره‌های فروریخته سلسال و شهمامه به دست طالبان در هفته فرهنگی مالمو. رقص پیشبونی از بخش از این برنامه فرهنگی و هنری بود. رقص خیلی دیرینه و سنتی هزارها. منیره هاشمی از برگزار کنندگان این جشنواره نگران کم مهری ها بر میراث های فرهنگی در کشور است.
ما تلاش کردیم فضا را خلق بکنیم، یک به این هدف که بتانیم فرهنگ و هنر افغانستان را بخشی از لندسکیپ هنر و فرهنگ سویدن مخصوصا مالمو بسازیم و یک بخشی از مردم دیاسپورای افغانستان را تشویق بکنیم که وارد گفتمان شوند، وارد گفتمانی که بر سر آثار فرهنگی ما، بر سر فرهنگ ناملموس ما و تاریخچه ناملموس ما چی میاد.
در افغانستان نیز شب با بودا خیلی ویژه و پرشکوه برگزار می شد. جشنواره همراه با شعرخوانی، موسیقی سنتی و محلی، رقص سما و گفتمانهای فرهنگی و تاریخی. طالبان 23 سال پیش بر روز 11 مارچ 2001 تندیسهای سلسال و شهمامه را با مواد منفجره تخریب کردند. رویدادی که تن باستانی بامیان را زخمی ساخت و جهان را شوکه کرد. تندیس های سلسال و شهمامه با قدمت 1500 سال از برجسته‌ترین میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان بودند. فریدریک هلگ از بخش فرهنگی شهر مالمو خواستار توجه بر میراث های فرهنگی افغانستان است.
این رویداد را برای جلب توجه به میراث‌های فرهنگی برگزار کردیم. میراث‌هایی که طالبان در صدد نابودی آن اند و برای حذف آن از مواد منفجر استفاده کردند تا مردم فرهنگشان را فراموش کنند. زنان نیز باید از حق شنیده شدن در جامعه و فرهنگ خود برخوردار باشند.
مبارزه با نژاد پرستی نیز بخشی از هدف از برگزاری این جشنواره بود. درست چیزی که امید محمودی، یکی دیگر از برگزار کنندگان جشنواره شبی با بودا می گوید.
از سویدن، از شهر مالمو آغاز کردیم برای مبارزه علیه این نژاد پرستی. این نژاد پرستی چی افغانستان باشه چی سویدن باشه و در کنارش برای نگهداری میراث فرهنگی و تاریخی ما، جزء میراث یونسکو هست که ما باید ازش مراقبت بکنیم و به این خاطر ما سهم می‌گیریم.
و بودایی های نیست که در پای عکس های سلسال و شهمامه
با آرامش کامل به پاسداری نشستند.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتو ما اینجا خاتمه پیدا می‌کنند. شما پس از این چرونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می‌گیریم، شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.